ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. شورای قانون اساسی فرانسه قانون افزایش سن بازنشستگی را به رغم اعتراضات تصویب کرد. کارشناسان سازمان ملل اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب اجباری در ایران را مصداق آزار جنسیتی دانستند. و مولوی عبدالحمید در روز قدس گفت به فکر نابودی دیگران نباشید، پیامبر با یهودی ها صلح کرد. درود بر شما که همراهان رادیو فردا هستید. من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم با چند خبر و گزارش. گزارش پزشکی قانونی وجود حدود 80 ساچمه در پیکر مهسا موگویی را تایید کرد. مهسا موگویی 18 ساله و قهرمان تکواندو در 31 شهریور 1401 در فولادشهر اصفهان با تیراندازی ماموران کشته شد. شورای قانون اساسی فرانسه قانون افزایش سن بازنشستگی را به رغم اعتراضات تصویب کرد. پس از ماها بحث و جنجال سیاسی و 12 دور اعتصاب سراسری و اعتراضات خیابانی در مخالفت با قانون افزایش سن بازنشستگی، شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه رأی نهایی خود را صادر و این قانون را تصویب کرد. اکنون رئیس جمهوری می تواند قانون مربوط به افزایش سن بازنشستگی را ابلاغ کند. بنابر این قانون سن بازنشستگی به تدریج تا سال 2030 دو سال افزایش پیدا می کند و از 62 به 64 سال می رسد. استفاده دولت مکرون از یک ماده قانونی برای تصویب این لایحه بدون رأی‌گیری در مجلس ملی باعث خشم بیشتر منتقدان در فرانسه شده بود. تشکل‌های صنفی و معترضین پیش از این اعلام کرده بودند که حتی در صورت رأی مثبت شورای قانون اساسی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. 4 کارشناس ارشد سازمان ملل با انتشار بیانیه اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران را مصداق آزار جنسیتی اعلام کردند. این بیانیه که روز جمعه 25 فروردین ماه در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعمال محدودیت ارائه خدمات به شهروندانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، این رویکرد را ظالمانه و سرکوبگرانه توصیف کرده و آن را مصدر آزار و اذیت جنسیتی دانسته است. بیانیه یاد شده به انسای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و 3 کارشناس ارشد حقوق بشری دیگر این نهاد بین المللی رسیده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی هفتگی خود با اشاره به قراردادهای صلح میان پیامبر اسلام و قبایل مختلف به ویژه یهودی‌ها گفت هیچ کس در فکر نابودی دیگران نباشد و همه باید در فکر صلح باشند. این اظهارات در حالی است که همزمان در روز جمعه تظاهرات حکومتی روز قدس در ایران برگزار شد و مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شدند. مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنان گفت مسلمانان غیر از پیامبر حاکمشان را باید خودشان انتخاب کنند. او تاکید کرد هیچ کس از جانب خدا تعیین نشده است. همچنین در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ولایت مطلقه فقیه اشاره شده، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت هیچ حاکمی اختیارات مطلق ندارد و اختیارات مطلق فقط متعلق به خداست. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از برگزاری یک کمیته علمی درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان خبر داد و گفت شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود ندارد و تصمیم گرفتیم نام آن را بدحالی بگذاریم. به گفته وزیر بهداشت در بیش از 90% از موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی شود و به گفته او بیشتر موارد استرس بودند. مقامات جمهوری اسلامی با گذشت 5 ماه هنوز از مسمومیت‌های سریال دانش آموزان گزارشی ندادند و تا کنون عوامل دخیل در این حملات و انگیزه آن را مشخص نکردند. اما گرچه مقامات جمهوری اسلامی امسال را با شعار مهار تورم آغاز کردند، اما بنابر آماری که نماینده مهابات در مجلس ارائه کرده، تنها در 10 روز ابتدای سال 1402 مواد غذایی 35 تا 50% گران شدند. خودرو افزایشی بین 30 تا 70% رو شاهد بوده و بهای ارز 20% رشد داشته. گاز و آب و برق هم بین 50 تا 70% افزایش داشتن. این در حالی است که تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از صف‌های طولانی مردم برای خرید مایحتاج اولیه و مرغ حکایت دارد. گفتگویی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، و از تورم سال 1402 پرسیدم.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد، ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتر. امسال رو با کسری بودجه بالای 500 هزار میلیارد تومانی شروع میکنیم و قطعا رقم بالاتر از این خواهد رفت. تورم بستگی به این داره که این کسری بودجه رو از کدوم منابع تامین میکنند. عمده منبع اینها یکی این خواهد بود که اوراق مشارکت اینا بفروشند که حدش محدوده و بازارم کشش زیادی و اعتماد زیادی نداره، در نتیجه فروش گسترده نخواهد کرد. دوم این است که اموال دولتی رو که قرار شده است بفروشن، اونم علارغم این که رقم بزرگی است ولی حدی داره، در حدود 100 هزار میلیارد تومان قراره از اون اموال فروش بکنن که قطعاً حتی اگر به درد تامین کسری بودجه بزنند، حتی 1/5 رو تامین نخواهد کرد. باقی میموند دو راه دیگه: استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از نظام بانک‌های تجاری. بانک‌های تجاری هم وقتی از اونها استقراض می‌کنند، عملاً منتقل می‌شود روی بانک مرکزی، برای اینکه بانک‌ها برای تامین نقدینگی خودشون ذخیره‌های قانونی رو به بانک مرکزی بر نمی‌گردونند، در نتیجه بدهی بانکی به رقم بسیار بالایی سر میزنه. بدهی بانکی در کنار ارقام دیگری نظیر زیانهای بانکی که انباشته شدن، سر به دوتایی روی هم سر به هزاران هزار میلیارد تومان میزنن که عملا بودجه رو در معرض انفجار تورمی قرار خواهد داد. با تمام این فاکتوری که میبینیم، رقم تورم متاسفانه روند سعودی رو خواهد داشت و تورم سال گذشته در برابر تورم سال کنونی تبدیل خواهد شد به یک کتوله، در نتیجه سطح قیمت ها با شیب بسیار بالاتری رو به بالا حرکت بکنه.
آقای منصور، سال 1402 با شعار مهار تورم از سوی علی خامنه ای آغاز شد، اما رسانه های داخلی همین 20 روز اول سال از تورم 40% گزارش دادند. آیا راهی برای کنترل این تورم وجود داره؟
ما در بازار دو نوع افزایش قیمت داریم، یکی گرانی و دیگری تورم. گرانی بر اثر بالا رفتن تقاضا یا پایین آمدن عرضه پدید میاد، در نتیجه در تعداد معدودی از بازارها روی کالاهای معینی میتونه رخ بده، ولی وقتی در تمام سطح اقتصاد گسترش پیدا کرد، اینجا سبب میشود که قدرت خرید پول در معیار ملی کاهش پیدا بکنه. این رو میگیم تورم. تورم نتیجه این است که مقدار حجم نقدینگی در جریان در مقایسه با مقدار کالاها و خدمات موجود در بازار فزونی میگیره. در شرایطی که بانک مرکزی شما روزانه 5000 میلیارد تومان نقدینگی اضافه میکنه، در حالی که رشد ما عملا نزدیک صفره، طبیعی است که گریزی از تورم وجود نخواهد داشت. با آمارسازی موضوع رو نمیشه عوض کرد. با ساختن شاخصهای نامعتبر و ابداع مفاهیم جدید نظیر تورم نقطه به نقطه و این قصه ها سامان نمیگیره قضیه. مسئله تورم امر شناخته شده است، درمانهاش هم راه شناخته شده ای داره. در تمام جهان این تجربه شده. کشورهای موفق داریم، کشورهای ناموفق داریم. ونزوئلا رو داریم که از پا در میاد زیر تورم، زیمبابوه داریم که اقتصادش داغون شد بر اثر تورم، امپراتوری نویما رو داریم که کشور رو به نابودی کشوند با تورم، و ایران در شرایطی هست که تورم داره پایه‌های اقتصاد ملی رو سست می‌کنه، اعتماد رو از میان برمی‌داره، ساختار خانواده رو سست می‌کنه، روابط بین انسان‌ها رو تبدیل می‌کنه به روابط غیر اعتمادی و خصمانه. در نتیجه تورم بزرگترین نیرویی است که تاکنون در تاریخ کشف شده برای نابود کردن جامعه ها، و جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را اسیر این بلا کرده. خواسته برای اینکه از این رهگذر هم کسری های بودجه رو تامین میکنه و هم برای جیب های ثروت اندوزی میکنه، در نتیجه نیروهای پشت ایجاد تورم در اقتصاد ایران کار میکنن. تا این نیروها فعال مایشا هستند در اقتصاد ایران، تورم قابل کنترل نخواهد بود و تمامی وعده ها و قصه ها در حد قصه باقی خواهد موند. در نتیجه تورم در معیار کلی بالای 50-60% خواهد رفت حداقل، ولی گرانی ممکنه بعضی از کالاها رو 200-300% گران بکنه، بسته به اینکه اون کالا تونستی وارد بکنه میگن.
تحلیل حسن منصور رو شنیدید، اقتصاددان از شیب تند تورم در سال 1402. اما 415 روزه که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه داره و همچنان استان‌های شرقی به ویژه شهر باخمود کانون اصل درگیری است. همزمان مقامات اوکراینی اصرار دارن تدارک ضد حمله ادامه داره. آنا رایسکایا گزارش میده.
در حالی که مقامات اوکراینی ابراز تأسف کردند کمبود سلاح و مهمات آغاز ضد حمله را به تعویق انداخته، آلمان با درخواست لهستان برای تحویل جنگنده های میگ 29 به اوکراین موافقت کرد. بدین ترتیب 5 فروند از مجموعه جت هایی که در پی فروپاشی اتحاد شوروی در آلمان شرقی باقی مانده بود و سپس در اختیار لهستان قرار گرفت به اوکراین تحویل داده می شود. هفته گذشته رئیس جمهور اوکراین طی سفر به لهستان گفت ورشو رهبر ائتلاف کشورهایی خواهد بود که به تقویت نوگان هواپیماهای نظامی اوکراین کمک میکنند. به گزارش نشریه بیلد انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی اوایل ماه آینده از آلمان نیز دیدار کند. او طی آخرین پیام ویدئویی خود تاکید کرد با حد اقصر تلاش برای پیروزی می جنگیم و برای ضد حمله گسترده آماده می شویم و بی صبرانه منتظر تسلیحاتی هستیم که متحدانمان وعده آن را دادند.
Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї обіцяне партнерами і по максимуму наближаємо перемогу.
به گفته مقامات اوکراینی کمک های نظامی متحدان غربی از 72 میلیارد یورو عبور کرده که 13 برابر کل بودجه نظامی اوکراین در سال گذشته و 1.5 برابر بودجه نظامی روسیه در همین سال است. کشورهای بالتیک به ویژه لتونی و استونی تقریبا نیمی از هزینه های دفاعی خود را در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و آلمان در صدر حامیان مالی و تسلیحاتی اوکراین هستند. کیریل بودانوف، رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت کیف درک میکند نه تنها مردم اوکراین بلکه حامیان بین المللی این کشور هم توقع پیروزی دارند و چنانچه به گفته وی ضد حمله اوکراین موفقیت آمیز نباشد، این سوال پیش خواهد آمد که آیا ادامه حمایت از این کشور توجیه دارد یا نه. او افزود ارتش اوکراین به دنبال ایجاد شرایطی است که تا انتهای سال جاری میلادی درگیری ها پایان یابد.
Переломний момент, скажімо так, більша частина активних дій завершиться до кінця цього року.
این اظهارات در حال بیان شد که از اسناد لو رفته پنتاگون برمی آید. آمریکا و متحدان غربیش امید چندانی به پیروزی اوکراین ندارند و برآورد کردند جنگ امسال پایان نمی یابد، چرا که نه روسیه و نه اوکراین از توانمندی لازم برای پیروزی قاطعانه برخوردار نیستند. بنا به تازه‌ترین گزارش روزانه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی در شهر باخمود که همچنان کانون اصلی درگیری هاست، با کمبود مهمات روبرو شدند و در حالی که بر اساس این گزارش هماهنگی ارتش روسیه با مزدوران گروه واگنر بهتر شده، پیشروی نیروهای مهاجم سرعت یافته و باعث شده نظامیان اوکراینی از بیشتر مناطق شهر عقب نشینی کنند. به گفته هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین، روسیه از تاکتیک زمین سوخته استفاده می کند که در سوریه تجربه کرده و به گونه ای باخمود را با خاک یکسان کرده که امکان دفاع از آن باقی نمانده. در این حال به گفته وی تا کنون نظامیان روس موفق به تسخیر کامل این شهر نشدند.
کارستوی تاکتیکو яку вони вже використовували в Сирії, вони просто рівняють з землею.
در میان گزارش ها از ضرورت تدوین راهبرد دیپلماتیک و نه نظامی برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین، دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین جمعه تاکید کرد پذیرش خطوط مقدم به عنوان مرزهای جدید نه تنها باعث صلح نمی شود، بلکه به روسیه فرصتی می دهد که ابعاد جنگ را فراتر از اوکراین ببرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید و همراه رادیو فردا. ما هم بهترین شنونده صدا و نظرات شما هستیم. شماره ما 2042-02-21-12-21-13 و امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمونید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در شادی و آرامش و صلح باشید.